ساعت 24 12 نیمه شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در بامداد چهارشنبه 24 فروردین 1401 به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. نیمه شب شما در ایران به خیر و نیکی باشه. در هر کجای جهان هم که صدای ما رو میشنوید، سلام و عرض احترام دارم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله خبری نیمه شب. در آغاز مجله با همکارم شاهین بشیری همراه میشیم با مشروع خبرها.
با سلام. مقامات دولت اوکراین روز سه‌شنبه در آستانه تهاجم جدید روسیه از ساکنان نواحی شرقی این کشور خواستند که هرچه سریع‌تر از این مناطق خارج شوند. همزمان نبرد در شهر ماریوپول در جنوب اوکراین وارد مرحله سرنوشت سازی شده و تفنگداران دریایی اوکراین در یک ناحیه صنعتی این بندر در محاصره نیروهای روسی قرار گرفتند. در صورت تصرف این ناحیه، ارتش روسیه کنترل کامل شهر ماریوپول را به دست خواهد گرفت و میتواند مناطق تصرف شده در جنوب غربی و جنوب شرقی اوکراین را به یکدیگر متصل کند. شهر ماریوپول چند هفته زیر گلوله باران شدید ارتش روسیه بود و مقامات محلی میگویند احتمالاً دست کم 21,000 غیر نظامی کشته شدند. رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه با ابراز رضایت از آنچه مقاومت در مقابل زیاده‌خواهی طرف مقابل در مذاکرات هسته‌ای خواند، گفت که جمهوری اسلامی به بنبست نرسیده است. علی خامنه‌ای مقام‌های آمریکایی را متهم کرد که به ادعای او بدعهدی کرده اند و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست که معطل مذاکرات هسته‌ای نشوند و کار خودشان را پیش ببرند. این سخنان در شرایطی مطرح شد که مقام‌های دولت آمریکا می‌گویند ایران درخواست‌های غیر مرتبط با برجام داشته و باعث به بنبست رسیدن مذاکرات شده است. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز با تأکید بر اینکه درخواست ایران برای دریافت تضمین‌هایی در مورد سپاه پاسداران ربطی به برجام ندارند، گفته است که تهران باعث ایجاد مشکل در روند مذاکرات شده است. فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی حاکی از ضرب و شتم و بازداشت شماری از بازنشستگان شرکت مخابرات ایران در تهران به دست نیروی انتظامی در روز سه‌شنبه است. بر اساس این فیلم‌ها، بازنشستگان مخابرات ایران در مقابل ساختمان موسوم به ستاد اجرایی فرمان امام تجمع کرده بودند. این تجمع در فراخوانی از پیش اعلام شده در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات صنفی بازنشستگان برگزار شد، اما پس از مدتی ماموران نیروی انتظامی به آنان حمله کردند و مورد ضرب و شتم قرار دادند. به گزارش شماری از تشکل‌های کارگری و صنفی، چند تن از بازنشستگان نیز بازداشت شدند که تاکنون شمار دقیق آنها مشخص نشده است. بازنشستگان مخابرات در گذشته نیز در اعتراض به مشکلات صنفی خود تجمع‌هایی را در چندین شهر ایران برگزار کردند. صدها تن از بازنشستگان صنعت نفت روز سه‌شنبه در چندین شهر در مقابل ساختمان صندوق‌های بازنشستگی، پسنداز و رفاه کارکنان تجمع کردند. این تجمع‌ها از جمله در تهران، کرمانشاه، اهواز و کرج برگزار شد. تجمع‌های بازنشستگان صنعت نفت در اعتراض به وضعیت معیشتی و پایین بودن میزان مستمری برگزار شدند. بازنشستگان در این تجمع‌ها خواستار اجرای قانون همسانسازی شدند. و خبر آخر این که دادستانی کل ایران پس از هشدارهای فعالان محیط زیست و افزایش مخالفت عمومی با تأسیس پالایشگاه پتروشیمی میانکاله در شهرستان بهشهر، دستور توقف موقتی این طرح را داد. دادستانی کل ایران دستور داده است که تا مشخص شدن نتیجه نهایی بررسی ها از ادامه فعالیت طرح جلوگیری شود. در این دستور تاکید شد که هیئت وزیران مصوبه‌ای مبنی بر ممنوعیت استقرار صنایع شیمیایی در صورت دارا بودن فاضلاب صنعتی در فرایند تولید دارد.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله نیمه شب. تحقیقات تازه سازمان عفو بین الملل درباره 100 مورد قتل عمدی در زندان‌های ایران. حمله نیروهای امنیتی به تجمع اعتراضی بازنشستگان شرکت مخابرات در تهران. افزایش قیمت طلا و دلار در ایران با ادامه ابهام در مذاکرات احیای برجام. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله نیمه شب از رادیو فردا. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در دیدار با مسئولان حکومتی با ابراز رضایت از آنچه مقاومت در مقابل زیاده خواهی طرف مقابل در مذاکرات هسته‌ای خواند، خواستار ادامه این روند شد. علی خامنه‌ای در این ارتباط عنوان کرد که جمهوری اسلامی به بن‌بست نرسیده است. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم روزبه بلحری.
علی خامنه‌ای روز سه‌شنبه در دیدار مسئولان جمهوری اسلامی مقام‌های آمریکایی را متهم کرد که به گفته او بدعهدی کرده‌اند و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست مطلقاً معطل مذاکرات هسته‌ای نشوند و کار خودشان را پیش ببرند. این سخنان در شرایطی مطرح شد که مقام‌های دولت آمریکا می‌گویند ایران درخواست‌های غیر مرتبط با برجام داشته و باعث به بن‌بست رسیدن مذاکرات شده است. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز با تأکید بر این که درخواست ایران برای تضمین‌هایی در مورد سپاه پاسداران ربطی به برجام ندارند، گفت تهران باعث ایجاد مشکل در روند مذاکرات شده است. گزارش حاکی است که جمهوری اسلامی بر خروج سپاه پاسداران از فهرست تروریستی آمریکا به عنوان شرط توافق پافشاری کرده است. در مقابل دولت آمریکا میگوید خارج کردن سپاه پاسداران مشروط به این است که ایران تعهد علنی بدهد به نیروهای آمریکایی حمله نمی‌کند و پرونده انتقام‌گیری قاسم سلیمانی را مختومه می‌کند. درخواست حذف سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی با مخالفت جدی اسرائیل نیز مواجه شده و در آمریکا هم مخالفت‌ها رو به افزایش است. در تازه‌ترین واکنش مخالفان، 14 سناتور جمهوری‌خواه کنگره آمریکا درباره عواقب این اقدام به دولت جو بایدن هشدار دادند و آن را خیانت به متحدان ایالات متحده در منطقه خاورمیانه توصیف کردند. حمایت علی خامنه‌ای از تیم مذاکره کننده دولت ابراهیم رئیسی از نظر سیاست داخلی نیز به طور عمده برخی نمایندگان مجلس را خطاب قرار داده است. پیشتر 250 نماینده مجلس روز 21 فروردین در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی خواستار توجه تیم مذاکره کننده به شرایطی مانند عدم خروج دوباره آمریکا از برجام و تصویب این موضوع در کنگره آمریکا، تضمین آمریکا برای عدم اعمال مکانیسم ماشه پس از بازگشت به برجام و تضمین فروش نفت و انتقال کامل منابع مالی و راستی آزمایی رفع تحریم ها شدند. پافشاری مقام های جمهوری اسلامی بر شرایط خود باعث شده است که مقام های دولت آمریکا علی رغم تاکید بر ادامه مذاکرات لحنی محتاطانه درباره آینده احیای برجام داشته باشند. در این ارتباط آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا گفته که نسبت به توافق با ایران برای احیای برجام چندان خوشبین نیست.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما بیش از 500 تن از اساتید دانشگاه‌ها و متخصصان ایرانی مقیم آمریکا در نامه‌ای به رئیس جمهوری این کشور از او خواستند که سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی این کشور حفظ کند. در این نامه تأکید شده که سپاه پاسداران اهرام جمهوری اسلامی برای انجام اقدامات تروریستی در خارج از ایران و سرکوب مردم در خیابان‌های ایران است. امضا کنندگان نامه عمدتاً هواداران شورای ملی مقاومت ایران و برخی دیگر از سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی هستند. سیما یزدانی از امضا کنندگان این نامه درباره هدف از نگارش این نامه به رادیو فردا ساعتی پیش این چنین گفت:
هدف از نگارش و اتفاقا جمع شدن بیش از 500 نفر از ایرانی آمریکن ها که دانشمندند، استادند، پزشکن، این بوده که صدای مردم ایران باشند در خارج کشور و پرزیدنت بایدن بگن که ازش حمایت بکنن، چون گفته بود که خودش هم مخالفه که در ایران، از این نظرش حمایت کرده و بگن در آوردن سپاه پاسداران از لیست تروریستی بسیار خطرناکه، چون عامل اصلی سرکوب در ایران و شکنجه و کشتار مردم ایران در داخل ایران سپاه پاسداران هست. حافظ فقط رژیم، حافظ مردم ایران و کشور ایران نیست و در خارج کشورم عامل اصلی تروریست و حملات مختلف، حتی اخیراً عملاتی که در نوید از طریق دریا و هوا به سایر کشورها انجام میشه. بنابراین هدف اصلی این بوده که مردم ایران اگه نظری بخوان بدن، نظرشون اینه که سپاه پاسداران توریست تروریستی بمونه، تحریما بمونه و بیشتر ایزوله بشه. من خیلی خوشبینم چون یه داینامیکسی رو ایجاد میکنه. فقط یه عامل نیست که این هدف اپوزیسیون و مردم ایران برای آزادی و صلح رو بتونه به واقعیت بپیونده. یک مجموعه هست. عامل اصلیش مردم ایران هست که اپوزیسیونشون و مخالفتشون و مقاومتشون تو این 40 سال ادامه دادن و گسترش دادن. در نسلهای مختلف که اومدن نه تنها مخالفتشون با رژیم گسترش دادن بلکه شدیدتر کردن. توی تمام این اعتراضات میبینیم اقشار مختلف، همه ایران، تمام آماراش هست و این که همه دنبال صلحن، دنبال آزادیان، دنبال اینکه نقض حقوق بشر باش برخورد بشه، حسابرسی بشه و اقتصاد که سفره مردم رو انقدر بهش آسیب رسونده، مردم برای مسائل روزانهشون هم گرفتارن، همه رو عاملش رو سپاه و رژیم میبینن چرا که اموال اینا رو تصاحب کرده. و اینه که من خیلی خوشبینم چرا که اگه داینامیکس داخل ایران نبود میگفتیم که خب این اتفاقی نمیفته، ولی اون داینامیکس موجب میشه که خارج کشورم به ایران نگاه بکنن و حمایتشون بیشتر بشه. کار ما خارج از کشور اینه که صدای مردم ایران باشیم و چون حد من نسبت به حداقل در این مورد 3 بار تا حالا ما این بیانات دادیم، تعداد افرادی که اومدن هی بیشتر شدن و این نشون دهنده اینه که حتی خارج از کشورم یک امید درشون ایجاد شده که تغییر در داخل ایران میشه و باید همبستگیمون بیشتر بشه و به خصوص عاملی که مشخص مال ایرانه الان این مذاکرات اتمی و این سپاه پاسداران که خیلی افراد زیادی که این بیانیه رو امضا کردن خودشون یا زندانی سیاسی بودن یا افراد خانواده‌شون بوده یا از طریق همین سپاه پاسداران به قتل رسیدن، اموالشون ضبط شده و اینا همه دلیل دارن که چرا میگن این سپاه پاسداران یک سیستم بزرگ تروریستیه در دنیا و در ایران برای سرکوب به کار گرفته میشه و این در این همه هم نظرن و با هم این بیانیه رو امضا کردن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و اما گزارش ها از ایران حاکی از ضرب و شتم و بازداشت شماری از بازنشستگان شرکت مخابرات ایران است که مقابل ساختمان موسوم به ستاد اجرایی فرمان امام دست به تجمع زده بودند. این بازنشستگان در فراخوانی از پیش اعلام شده روز سه‌شنبه در اعتراض به رسیدگی نشدن به مشکلاتشان در تهران دست به تجمع زده بودند. در ویدیوهایی که از این تجمع در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده صدای شعار مرگ بر ستمگر از سوی تجمع کنندگان به گوش می‌رسد. نیروهای امنیتی و انتظامی حاضر در محل تجمع علاوه بر ضرب و شتم شماری از بازنشستگان، تعدادی از آنها را نیز با خود بردند که از محل نگهداری آنها اطلاعی در دست نیست. در سالهای اخیر و پس از افزایش مشکلات اقتصادی در ایران، گروه‌های مختلف اجتماعی از آموزگاران، کارگران و بازنشستگان به اعتراضات خیابانی روی آوردند که با خشونت و بازداشت روبرو شدند. در همین زمینه ساعتی پیش با علیرضا نوایی فعال کارگری در پاریس گفتگو کردم.
خواسته‌هاشون افزایش دستمزد و این اعتراضاتیه که در ادامه اعتراضات سال گذشته است. به تاکنون بهشون پاسخی ندادن، یعنی نه اینکه مطالباتشون رو برآورده کردن نه پاسخ مشخصی دادن که چه شرایطی در چه چشم‌اندازی به این خواسته‌هاشون پاسخ خواهند داد. و اینا تجمع کردن جلوی ستاد اجرایی فرمان امام که از مالکان شرکت مخابرات.
آقای نوایی، به نظر میرسه که بخشی از سهام شرکت مخابرات هم در اختیار سپاه پاسداران هست.
بله ولی خب اینا دیگه رفتن جلوی ستاد اجرایی فرمان امام که قبلا هم تو همینجا تجمع داشتن که از این طریق بتونن خواسته هاشون رو پیگیری بکنن.
در تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده شعارهای علیه حس ستمگر سر داده شده از سوی بازنشستگان و برخورد باشون صورت گرفته، شما آیا خبری جزئیات بیشتری دارین از برخوردهایی که علیه اینها صورت گرفته؟
اینا فقط ناراضی یا معترض نیستند، حق طلبن و به عنوان حق طلبی تجمع میکنن و اینکه سکوت بکنن در مقابلشون یا پاسخی ندن یا اینکه با موعظه بخوان امید ایجاد بکنن و بگن منتظر بمونی، دیگه اینا کاسه صبرشون به لب رسیده، کار به استخوان رسیده، میخواستن برن به طرف ساختمان و مسئولین رو بکشونن پایین یا باشون صحبت بکنن، که در همین موقع درگیری ها در حد ضرب و شتم و هول دادن اینا و دور کردنشون ساختمان بود.
آقای نوایی، بر اساس اخباری که به دست رادیو فردا رسیده، پیامک های تهدیدآمیزی برخی از فعالان صنفی و کارگری در ایران از سوی نهادهای امنیتی دریافت کردند و به اونها هشدار دادند که در تجمعات صنفی اعتراضی شرکت نکنند. این اقدام نهادهای امنیتی رو چطور ارزیابی میکنید؟
ما تعداد اعتراضاتی که از حقوق بگیران فقط، یعنی اونایی که مشمول قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشاورزی هستند، در سال 1400 ثبت کردیم 4122 حرکت اعتراضی بوده که نسبت به سال 99 افزایش 115 درصدی رو نشون میده. حاکمیت در مقابل اینا چی میخواد بکنه؟ آیا فقط با طرح امید میتونه اینا رو دنبال نخود سیاه بفرسته یا وقت بگیره؟ پس چی کار میخواد بکنه؟ از شیوه های مختلف استفاده میکنه. صرفا تهدید نیست. یک سری از کنشگران فرهنگی و اجتماعی و کارگری رو احضار میکنن، دادگاهی میکنن، بهشون حبس میدن، وثیقه های سنگین میدن و حتی بازداشتشون میکنن. یا مثلا ما میبینیم علاوه بر نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و قضایی، خود کارفرمایان کارگران حق طلب و کار اخراج میکنن یا ممنوع الورود میکنن، که آخرینش کشت صنعت لرستان هست که 23 کارگر حق طلب و اخراج کرد. و اینا در مقابله با این اعتراضات کارگری دست به این اقدامات میزنن. علاوه بر این هم از روش‌های دیگر نفوذ کردن و این طریقا و به بیراه کشندن این اعتراضات میخوان یه جوری مقابله بکنن با این اعتراضات. ولی همین جوری که ما دیدیم و همبستگی هایی که در سال گذشته دیدیم و هنوز هم میبینیم بین معلمان وقتی که دادگاهی میشن و همکاراشون حضور پیدا میکنن، به نظر میرسه که این لبه تیر سرکوبشون کند شده و کارهایی خودش نداره، نمیتونن جذب ارعاب و وحشت ایجاد بکنن، بلکه موجب گسترش همبستگی بین کنشگران کارگری و اجتماعی میشن.
آقای نوایی، همونطور که خودتون هم اشاره کردید، از سال گذشته تا کنون اعتراضات صنفی زیادی در نقاط مختلف ایران صورت گرفته. واقعا حاکمیت در ایران چه برنامه‌ای برای حل مشکل این قشر عظیم کارگری، بازنشستگان، مستمری بگیران داره؟ آیا مثلا افزایش حقوق چند هزار تومانی مشکل اینها رو حل خواهد کرد؟
اولا که همین افزایش 57 درصدی حاصل همین اعتراضاته، حاصل همین دستاوردهاست. اگر این کارگران، این نیروهای اجتماعی، خب فرهنگیان دست به این اعتراضات نمی زدند، حاکمیت این عقب نشینی رو نمی کرد، این سطح از افزایش حقوق رو هم نمی داد. خب ولی برنامه این ندارن، اینا سیاستشون این نیست که به خواسته های این حقوق بگیران بخوان پاسخ بدن، بلکه میخوان با موعظه و برنامه های تشریفاتی و نمایشی وقت بخرن و بینشون امید ایجاد کنن. ولی دیگه دیر شده، کار به استخوان رسیده و اینا تو خیابونن و کوتاه هم نمیان و این حملات و بگیر و ببندا هم تأثیری نخواهد داشت، بلکه این روند اعتراضات گسترش خودش رو ادامه خواهد داد و اینا گام به گام مجبور به عقب نشینی در برابر حق طلبی کارگران، معلمان، فرهنگیان و حتی کارکنان دولت هم هم سال گذشته اعتراضات گذشته بیشتری داشتن و همینطور کشاورزان و دیگر نیروهای اجتماعی مجبور میشه عقب نشینی بکنه. اگر این اعتراضات ادامه پیدا نکنه اونا هم عقب نشینی نخواهند کرد.
چطوری به روی مردمتون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمدمه. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
شنونده مجله نیمه شب هستید. قیمت دلار در روزهای اخیر در ایران تحت تاثیر اخبار برجام و توقف طولانی مدت مذاکرات روی ریل صعود قرار گرفته است. همزمان با ورود دلار به کانال 28,000 تومان، قیمت سکه و طلا هم با افزایش روبرو شده است. قیمت طلای 18 عیار روز سه‌شنبه به 1,329,600 تومان رسید که نسبت به روز قبل 9,500 تومان بالاتر رفت. قیمت سکه هم با 150,000 تومان افزایش به بیش از 13,360,000 تومان رسید. در همین زمینه با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد گفتگو کردم.
دلار البته روند رو به بالایی رو داشته، منتها همزمان نباید فراموش کرد که دارای نوسان بوده و این نوسان و روند رو به بالا هم توضیح داده میشه با یک سلسله عوامل بنیادی مثل نرخ تورم که طبیعتاً مؤثر در بالا رفتنش، چرا که تورم ارزش پول ملی رو کاهش میده در مقابل ارزهای معتبر بین‌المللی. منتها همزمان این شکست و بعث یا مذاکرات مربوط به احیای برجام هم مؤثر بوده به عنوان عامل سیاسی و البته روانی، به این معنا که هرگاه که فرضاً خبرهای خوش اومده دلار متوقف شده، اون روند صعودش کند شده یا ثابت مونده قیمت اون، منتها الان در شرایط فعلی که خبرهای خوشی نمیاد طبیعی است که این مؤثر در بالا رفتن قیمت دلار و سایر ارزها. منتها از این قضیه که بگذاریم، مسئله رابطه با کره جنوبی، یعنی فرضاً اینکه گفته میشد پولهای ایران در کره جنوبی قرار آزاد بشه 7 میلیارد و قرار بود مذاکراتی بشه یا اینکه مقامات کره بیان، اون هم به هر حال مؤثر بوده، چرا که این اخبار تکذیب شده و طبیعتاً این باعث میشه که بازار نگاه مثبتی نداشته باشه به تحولات. بنابراین به دلیل همون عامل بنیادی، یعنی مسئله تورم و همچنین اینکه بازار نیازمند ارزه، قیمت‌ها طبیعی است که با افزایش تقاضا بالا خواهد رفت و این چیزی است که ما در بازار می‌بینیم.
آقای علوی، در سال‌های اخیر مشخص شده که گاهی قیمت بالای دلار در بازار آزاد به نوعی به نفع دولت بوده، دولت نگاه سودجویانه ای نسبت به این قضیه داشته و اقدام به فروش دلار کرده تا بتونه ریال های بیشتری رو جمع آوری کنه برای پرداخت های ماهانه خودش. چقدر شرایط فعلی بازار که الان درش هستیم متاثر از این نگاه دولت هست؟
دولت دخالت میکنه در بازار و این رو خود مقامات هم میگن از طریق به اصطلاح بازارسازی که در اختیار داره. منتها اینجا بالا بردن ارز، قیمت ارزهای بین‌المللی میتونه دو تا اثر متفاوت داشته باشه. یکی اینکه همونجوری که شما هم گفتید درآمد ریالی دولت رو بالا میبره، منتها از طرف دیگه این یک تأثیر روانی منفی و تأثیر سیاسی داره، برای اینکه بازیگران بازار یکی از نمادهای کارآمدی دولت رو ثبات قیمت دلار یا سایر ارزهای بین‌المللی می‌بینن. بنابراین دولت در چالش و مالش با این مسئله قاعدتاً می‌باید انتخاب بکنه، ولی خب تردیدی وجود نداره که دولت گرانفروشی می‌کنه ارز و از اون طریق سعی می‌کنه به نوعی کسر بودجه‌اش رو جبران بکنه. وقتی خبرهایی میاد که فرضاً خبرهای خوشیه که فرضاً دلار رو به کاهش می‌ذاره قیمتش، خب دولت از این استفاده می‌کنه به عنوان فرضاً سند کارآمدی خودش، منتها اونجایی که به نفعشه سعی میکنه دلار گران رو بفروشه و کسر بودجه‌اش رو پنهان بکنه بپوشانه، و اونجایی که فرضاً قیمت دلار به ثبات میرسه اونجا هم این رو به عنوان سند کارآمدی نشان بده.
آقای علوی، قیمت سکه طلا هم در روزهای اخیر در ایران به شدت بالا رفته. این بالا رفتن قیمت سکه طلا در ایران جدای از افزایش قیمت جهانی طلا از چه عوامل دیگری متاثر هست؟
بازارهای مالی و از جمله طلا که در ایران به عنوان یک محل ذخیره و به یک معنا بیمه کردن قدرت خرید مصرف کننده به شهروندان تلقی میشه، اونگاه که شهروند احساس میکنه قدرت خریدش رو به کاهشه، خب روی میاره به این بازار. چرا که بازار ایران یک بازاری نیست که دارایی وسعت باشه مثل کشورهای دیگه. یک معدود دارایی های مالی وجود داره که سرمایه گذاران میتونن استفاده بکنن، یکیش همین قضیه طلاست. با طبیعی است که قیمت طلا هم به دلیل اون متغیرهای بین المللی بالا رفته، اما همزمان با توجه به اینکه به هر حال ریسک ها و عدم اطمینان در اقتصاد ایران افزایش پیدا میکنه، به ویژه موقعی که خبرهای منفی میاد در ارتباط با احیای برجام یا خبرهای به هر حال هر خبر منفی که وجود داره، مثلا اینکه گفته میشه ادعا میشه که کره جنوبی قرار ارزهای ایران رو آزاد بکنه، بعد این تکذیب میشه و این خبر از طرف بازار به عنوان یک خبر منفی تلقی میشه، طبیعی است که این انگیزه میده به بازیگران بازار که رویگردان بشن، فرضاً از سرمایه گذاری در بورس سهام یا سایر موضوعاتی که میتونه موضوع سرمایه گذاری باشه و روی میارن به بازار طلا. بازار طلا بیاد داشته باشیم که یکی از بازارهایی که همواره مورد استفاده قرار میگیره از سوی سرمایه گذاران، از سوی حتی شهروندان عادی برای حفظ قدرت خریدشون، و در تلاطم سیاسی یا اقتصادی طبیعی است که مردم روی میارن به این بازار، علی‌رغم اینکه میدونیم که حاکمیت موانع جدی گذاشته برای اینکه قیمت طلا بره بالا، بازار رو امنیتی کرده، منتها علی‌رغم تمام این تلاش‌ها و محدودیت‌ها باز قیمت طلا بالا میره به خاطر اینکه این یکی از محدود امکانات سرمایه‌گذاری برای شهروندان و اونها در تلاطم سیاسی از این امکان استفاده می‌کنه.
و اما دختر مراد تاهباز، فعال محیط زیست زندانی در ایران، اعلام کرده که در اعتراض به ادامه حبس پدرش و عدم پیگیری وزارت خارجه بریتانیا برای آزادی او از زندان جمهوری اسلامی، در نظر دارد روز چهارشنبه در برابر آن وزارتخانه در لندن تحصن کند. ماه گذشته در مبادله نازنین زاغری و انوشه آشوری، زندانیان دو تابعیتی میان بریتانیا و جمهوری اسلامی، قرار بود مراد تاهباز هم آزاد شود، اما مقامات بریتانیا به خانواده تاهباز اطلاع دادند که آزادی وی به آمریکا محول شده است. جزئیات بیشتر را از بهکتاش خمسه‌پور بشنویم.
سازمان عفو بین الملل روز سه‌شنبه در بیانیه مطبوعاتی نوشته که دختر یک شهروند بریتانیا که مستبدانه در جمهوری اسلامی زندانی شده است، روز چهارشنبه مقابل دفتر لیز تراس وزیر خارجه نسبت به آنچه که خیانت دولت بریتانیا به پدرش مراد تاهباز می‌خواند اعتراض خواهد کرد. بنابر بیانیه عفو بین الملل، رکسان تاهباز در بیرون وزارت خارجه بریتانیا در مرکز لندن پلاکاردی با شعار پدرم را به خانه بیاورید در دست خواهد داشت. این بیانیه افزوده مدیر عفو بین الملل بریتانیا ساشا دشموک رکسان تاهباز را در اعتراضش همراهی می کند و مورد مهران رعوف، شهروند دیگر بریتانیا و فعال کارگری را که اونیز مستبدانه در جمهوری اسلامی زندانی است، برجسته خواهد کرد. رسانه‌های بریتانیا نیز درباره تصمیم فرزند مراد تاهباز برای اعتراض در برابر وزارت خارجه بریتانیا گزارش‌هایی منتشر کردند. مراد تاهباز، فعال محیط زیست که هنوز در زندان جمهوری اسلامی است، 66 سال دارد و همچنین شهروند ایالات متحده و بریتانیا است. وی که از بهمن 1396 تا کنون بالغ بر 4 سال در حبس بوده، همراه شماری از فعالان محیط زیست محاکمه و به 10 سال حبس محکوم شده است. اواخر اسفند گذشته پیشاپیش آزادی نازنین زاغری و انوشه آشوری در برابر پرداخت بخشی از یک بدهی بازمانده بریتانیا به ایران از زمان شاهنشاهی، مراد تاهباز هم تحت نظر آزاد شد، اما 2 روز بعد مجدداً زندانی شد و مقامات بریتانیا به خانواده تاهباز گفتند که رهایی وی به ایالات متحده سپرده شده که خانواده تاهباز چون این پاسخی را به تندی نکوهید. خبرگزاری متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در فهرست ایالات متحده از تشکل‌های تروریستی قرار دارد، روز دوشنبه طی مطلبی تحت عنوان چرا مراد تاهباز نباید ارزان مبادله شود، این کوشندی محیط زیست ستابعیتی دربند را یک مهره با ارزش توصیف کرد. سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران محمود امیر مقدم در نروژ به رادیو فردا می گوید:
متاسفانه سیاست گروگانگیری یا دیپلماسی گروگانی که جمهوری اسلامی داره معمولاً با واکنش مناسب از طرف دولت‌های غربی همراه نیست، به خصوص وقتی که این گروگان‌ها شهروندان دو تابعیتی هستند. به همین دلیل خانواده این افراد از طریق افکار عمومی اون کشورها دولتشون رو وادار به تلاش بیشتر برای آزادی اعضای خانوادهشون، یعنی همون گروگان ها میکنند. در مورد خانم نازنین زاغری هم به همین شکل، به خاطر تلاش های همسر خانم زاغری یعنی ریچارد رادکلیف بود که هم رسانه ها و هم افکار عمومی بریتانیا دولتش رو مجبور کردند که تلاش بیشتری بکنه، چون به طور کلی کشورهای غربی از یک طرف نمیخوان وارد تنش با جمهوری اسلامی بشن، از طرف دیگه نمیخوان با گروگانگیر مذاکره کنند و این هر دو اینها باعث میشه که فرد به گروگان گرفته شده در زندان بمونه و خانوادشون هم احساس میکنن که صداشون به جایی نمیرسه.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ماه گذشته فهرستی از نزدیک به 70 تن با شهروندی بیگانه یا دوگانه را منتشر کرد که جمهوری اسلامی طی قریب به 2 دهه اخیر حبس کرده است. در گزارش هرانا آمده که جمهوری اسلامی همچنان از اتباع دوگانه و خارجی به عنوان وسیله چانه‌زنی سیاسی استفاده می‌کند و اینکه آن خبرگزاری شواهد گسترده‌ای از محاکمات ناعادلانه، صدور احکام نامتناسب، حبس طولانی مدت در سلول انفرادی، بازجویی‌ها و سوء رفتارهای منجر به اعترافات اجباری و تلویزیونی را مستند کرده است. گروه کاری ملل متحد در خصوص سیر دستگیری و حبس دو تابعیتی ها تأیید کرده است شماری از آنها بر اساس ملیت یا جایگاهشان هدف قرار گرفتند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و اما سازمان عفو بین الملل در یک گزارش تحقیقی تازه نزدیک به 100 مورد از به مرگ کشاندن عمدی زندانیان بیمار در زندانهای ایران را مستند ساخته است. در این گزارش تحقیقی که روز سه‌شنبه منتشر شد با جزئیات بسیار توضیح داده شده که چگونه مقامات زندانها در جمهوری اسلامی با جلوگیری از اعزام یا تأخیر در انتقال اورژانسی زندانیان به بیمارستان در مرگ آنان نقش داشته و یا مسبب اصلی آن هستند. رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل درباره این گزارش تحقیقی ساعتی پیش به رادیو فردا اینچنین گفت.
گزارش تازه عفو بین‌الملل با عنوان در اتاق انتظار مرگ درباره مرگ‌هایی که در پی محرومیت از مراقبت‌های پزشکی در زندان‌های ایران رخ داده و این گزارش مستند کرده که چطور مقامات ایرانی برای سالیان سال با ممانعت عامدانه از دسترسی زندانیان بیمار به مراقبت‌های پزشکی حیاتی موجب مرگ بسیاری از زندانیان طی سال‌های گذشته شدند. متأسفانه همچون روال سابق به دلیل بحران مسئولیت ناقضان حقوق بشر از مجازات در ایران تا به امروز هیچ تحقیقات شفاف و مستقلی درباره مرگ زندانیان در اثر محرومیت از مراقبت‌های پزشکی در ایران صورت نگرفته. افراد مظنون به داشتن مسئولیت کیفری محاکمه و مجازات نشدند و این مسئولیت باعث شده که مقامات به محرومیت کشنده و عامدانه زندانیان از مراقبت‌های پزشکی ادامه بدن و در عمل متاسفانه ما با وضعیتی روبرو هستیم که جان انسان‌ها مورد بی‌اعتنایی وحشتناک قرار می‌گیره و زندان‌ها اتاق انتظار مرگ برای زندانیان بیمار تبدیل شدن و بیماری‌هایی که در خارج از زندان به طور معمول قابل درمانه متاسفانه در زندان‌های ایران به طور اسفباری به مرگ منتهی می‌شه. ما در روش‌شناسی گزارش توضیح دادیم که اینکه آمار در طی 5 سال گذشته بالاتر بوده ممکنه به خاطر دسترسی بیشتر به اطلاعات باشه و از جمله رشد ابزارهای ارتباط الکترونیک، اما در عین حال این روند تکون دهنده هشدار میده که رویه ممانعت از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی به طور بی‌وقفه در زندان‌های ایران در جریان و موجب مرگ انسان‌ها میشه و زندگی‌های بسیاری در طی این سالیان کوتاه شدن. به علاوه ما تاکید کردیم که این 96 مرگی که ثبت شده در واقع فهرست جامعی نیست و در برگیرنده تمام مرگ و میرهای صورت گرفت در زندان‌های ایران نیست. آمار واقعی چنین مرگ‌های احتمالاً بسیار بیشتر از این هاست، چون موارد نقض حقوق بشر در ایران عموماً به دلیل ترس بجا از انتقام‌جویی و سرکوب جامعه مدنی و رسانه‌های مستقل گزارش نمی‌شن. اما این نمونه هایی که ما بررسی کردیم، یعنی مرگ 92 مرگ و 4 زن در 18 استان و 30 زندان کشور از ژانویه 2010 یعنی دی 88 به بعد، نشون میده که ما با چه پدیده هولناکی روبرو هستیم و امیدواریم که با این مستندسازی بتونیم فشار بیشتری به جامعه جهانی بیاریم که به مقامات ایرانی هشدار بده که باید به این نقض حق حیات خاتمه ببخشند. به علاوه ما تکرار کردیم که این وظیفه شورای حقوق بشر سازمان ملل که یک سازوکار تحقیقاتی و پاسخگویی برای جمع‌آوری شواهد مرتبط با جدی‌ترین جنایات بین‌المللی صورت گرفته در ایران تأسیس بکنه. من در آخر میخوام اشاره بکنم که نتیجه محرومیت عمدی از مراقبت‌های پزشکی وقتی به مرگ منجر میشه، نه تنها سلب خودسرانه حق حیاته که یک نقض شدید حقوق بشره، بلکه چنانچه افراد مسئول قصد کشتن زندانی رو داشتن یا احراز بشه که با درجه قابل توجهی از اطمینان میدونستن که مرگ پیامد بدیهی اعمال غیرقانونی اونها خواهد بود و با این وجود به رفتارشون ادامه دادن، اونها رو میشه مرتکب اعدام فراغذایی هم در نظر گرفت و اعدام فراغذایی یک جرمه که در سطح بین المللی قابل پیگرده.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی میگذرد،
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
و در شرایطی که استان خوزستان طی چند سال گذشته همچنان با بحران کم آبی دست و پنجه نرم می‌کند، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان نسبت به بحران کم آبی، آلوده بودن رود کارون و خشک شدن رودخانه کرخه هشدار دادند. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان محمد رضا کرمی نژاد نسبت به تنش آبی در رودخانه کرخه هشدار می‌دهد و می‌گوید رودخانه کرخه از 15 روز دیگر از مقطع شهرستان حمیدیه تا پایین دست خشک خواهد شد. ایران در زمره کشورهایی است که به شدت با مشکل کمبود آب روبروست. مقامات دولتی هم در دهه‌های گذشته همواره وعده دادند که تمامی تلاش خود را برای حل این موزل خواهند کرد، اما تاکنون هیچ نتیجه‌ای در این مورد حاصل نشده و در این میان شاید شرایط استان خوزستان با وجود 5 سد بزرگ و بزرگترین و طولانی‌ترین رودهای کشور از همه اسفبارتر باشد. منطقه‌ای که بسیاری آن را روینتن می‌دانستند و بحران کم‌آبی را برای این منطقه باور نداشتند. به گفته محمد رضا کرمی نژاد، رودخانه کرخه از حمیدیه به بعد در حالی رو به خشکی است که روستاهای پایین دست از آب این رودخانه برای شرب برداشت می‌کردند. او همچنین به معضل اجرای طرح فاضلاب اهواز اشاره و تأکید کرد که تخلیه فاضلاب به رودخانه کارون صحت دارد و هنوز وعده حذف 19 نقطه تخلیه فاضلاب به این رودخانه عملی نشده و به همین دلیل شهروندان یک قطره از این آب را هم نمی‌خواهند. او مشکل اصلی این طرح را تهیه لوله عنوان کرد. مشکلات بیابی خوزستان با دلایل متفاوتی هر سال بدتر می‌شود. نیکوهنگ کوثر، روزنامه‌نگار و پژوهشگر حوزه آب ساکن واشنگتن، درباره علت این بیابی‌ها.
در طول سال‌های اخیر به دلیل 1 اتفاقاتی که در فضای اقلیمی افتاده و ما با کاهش میزان برف در سرمنشأ سرشاخه های کرخه و رودهای دیگر حوزه محدود خلیج فارس مواجه هستیم، میزان آبی که میرسه کاهش پیدا میکنه و از طرف دیگر دخالت های انسانی از جمله سدسازی ها و یا طرحهای برداشت آب از سرشاخه ها موجبات کاهش میزان آب رودهایی مثل کرخه را فراهم میاره. در حال حاضر میدونیم که سد کرخه اون وضعیت ایدئال خودش رو نداره و آبی هم که بخواد رها بشه بسیار محدود هست. سال گذشته اتفاقات بسیار تلخی افتاد و بعضی از دامداران مجبور شدن به خاطر نبود آب دامهای خودشون در اون حوزه رو عملا سر به نیست بکنن. از طرف دیگر نبود آب در محدوده کرخه باعث میشه که آب کمتری هم به هورالعظیم برسه و با کاهش آب در بسیاری از اون مناطق طبیعتاً اون بخش‌های هورالعظیم تبدیل به هسته‌های گرد و غبار میشن و با هر بادی این ریزگردها بلند میشن و وارد ریه‌های مردمان خوزستان میشن و البته برخی از مناطق هورالعظیم رو هم گفته میشه بنیاد برکت مانع رسیدن آب به اونجا میشه که آقای مخبر نقش اصلی داره در این ماجرا و همچنین بخشای از سپاه هم برای اکتشافات نفتی نمیگذارن برسه. در نهایت میشه گفت که دخالت‌های انسانی به ویژه به وسیله نهادهای حکومتی چه وزارت نیرو باشه چه قرارگاه خاتم الانبیا باشه و چه بنیاد برکت آسیب‌های غیرقابل جبرانی رو وارد کردن به محدوده هم رودهای خوزستان و هم به ویژه هورالعظیم.
با وجود تداوم بحران آب در خوزستان، رسانه‌های ایران در اسفند ماه نیز از اجاره هزاران هکتار از زمین‌های قابل کشت این استان برای کشت برنج به دست متقاضیان خارج از این استان خبر دادند. بر اساس آمار غیر رسمی که خبرگزاری فارس 20 اسفند منتشر کرد، تا کنون 120 هزار هکتار از این زمین‌ها توسط به گفته این رسانه مافیای برنج اشاره شده است. شمار زیادی از شهروندان خوزستان اواخر تیر پارسال در اعتراض به بحران آب در این استان به خیابان‌ها ریختند، اما این اعتراض‌ها در نهایت با مداخله نیروی نظامی و امنیتی سرکوب شد و بر اساس اعلام عفو بین‌الملل دست کم 8 نفر در پی آن کشته شدند.
و اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
در حالی که حدود دو هفته از ماجرای برخورد با بانوان تماشاگر فوتبال در مشهد می‌گذرد و با وجود وعده مقامات سیاسی و ورزشی در مورد پیگیری این ماجرا، هنوز مسببان این حادثه از سوی مراجع قضایی معرفی نشده‌اند. در تازه‌ترین واکنش به این حادثه، ذبیح‌الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته در پاسخ به سؤال یک بانوی خبرنگار در مورد سرنوشت این پرونده گفته:
در این رابطه پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد تشکیل شده. جهت شفافیت در شناسایی علل و عوامل این واقعه استعلاماتی صورت گرفته و همچنین اقداماتی جهت شناسایی قصور و تقصیر مسئولین امر صورت گرفته که هنوز پاسخ استعلاماتی که صورت گرفته بود واصل نشده بود.
روز نهم فروردین ماه سال جاری در مسابقه تیم‌های ملی فوتبال ایران و لبنان در ورزشگاه امام رضای مشهد، برخی از عوامل نیروهای انتظامی و امنیتی مستقر در ورزشگاه به صورت بانوانی که پشت در ورزشگاه منتظر ورود بودند اسپری فلفل پاچیدند. در آخرین بازی مرحله گروهی مسابقات مقدماتی جام ملت‌های فوتسال آسیا در قرقیزستان روز گذشته، تیم ملی فوتسال ایران با نتیجه 8-1 تیم میزبان را شکست داد و به عنوان تیم اول گروه راهی دور نهایی این رقابت‌ها شد که مهر ماه در کشور کویت برگزار خواهد شد. سالانی بازان ملی پوش ایران پیش از پیروزی بر قرقیزستان در دور گروهی، مالدیو را با 17 گل و ترکمنستان را هم با 3 گل شکست داده بودند. سازمان امور مالیاتی ایران روز گذشته حساب‌های بانکی فدراسیون فوتبال این کشور را به دلیل بدهی 80 میلیارد تومانی مسدود کرد. دو روز پیش از این حسن کامرانیفر دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران در واکنش به اعتراض مربیان ایرانی تیم ملی برای پرداخت نشدن مطالباتشان از بیپولی این فدراسیون خبر داده بود. به نوشته خبرگزاری مهر، مسدود شدن حساب‌های بانکی فدراسیون فوتبال در حالی روز گذشته اتفاق افتاد که این فدراسیون هنوز حقوق اسفند ماه کارمندان خود را پرداخت نکرده و کریم باقری و وحید هاشمیان مربیان تیم ملی هم هنوز مطالبات چندین ماه خود را دریافت نکرده‌اند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
چهلو چهار دقیقه بامداد به وقت تهران هست. به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. تا کمتر از 15 دقیقه دیگر هم یک بخش خبری کوتاه شامل فقط خبر تقدیم شما خواهد شد. براتون شب و روز خوش رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.